و اعدام بیژن جزنی هم یک شاخه‌ای از همین بسته شدنه، یعنی یک بسته شدنی که در سالهای 54 و 55 اتفاق افتاد و منجر به انباشت یک سلسله مجموعه مسائلی شد که مال سالهای قبل بود و به محض اینکه روزنه باز شد در شرایطی که سازمانهای سیاسی که میتونستند اشکال دیگه ای از تحول در ایران پیش بیارن مثل سازمانهای مثلا ملی، جبهه ملی یا بخشی از سازمانهای چپ، اینا هیچ کدوم تشکیلات نداشته باشن نابود بشن، تنها جریانی که تشکیلاتش در این سالها حفظ شده بود زیر ضربه نبود، یعنی جریان روحانیت و طرفداران آقای خمینی که در مساجد به طور وسیع نیرو داشتن، این تنها نیرویی بود که اومد توی صحنه و رژیم قدرت مقاومت در مقابل این رو پیدا نکرد. یعنی مجموعه عواملی که در اون سالها اتفاق افتاده بود که نقش اصلیم طبیعتاً نیروی حاکم داشت در همین چارچوبایی که میگم، این امکان انقلاب 57 رو در شکلی شد رقم زد و رقیبان روحانیت رو میتونستن در این شرایط با متشکل کردن بخشی از مردم بخشی از نیروی حرکت بشن و یک تعادلی در جامعه به وجود بیارن، همه رو از هر صحنه حذف کرده بود در اون فاصله.
متشکرم. شما نظرتون راجع به این که رویکرد ساواک در واقعا فشار بیش از اندازه فوق طاقت به مخالفین، حالا چه حتی به مبارزه مسلحانه معتقد بودن یا نبودن، یکی از عوامل فروپاشی نظام پهلوی است، چه نظری دارید؟
ببینید، من فکر کنم این صحبت رو در سال قبلیم جواب دادم. شما
در فروپاشی رژیم هست میکنم.
ببینید رژیم چرا فروپاشید؟ رژیم یک سلسله نیروهایی در جامعه وجود دارن، نیروهای اجتماعی که اینها موقعیت زندگیشون بهتر شده. دانشگاه ما وضعمون بهتر شده بود، تعداد دانشجوها در طی سالهای دهه 40 و 50 6 7 برابر شدند، موقعیت درسی بهتر شده بود، استادا بهتر شده بودن، موقعیت صنفی بهتر شده بود، اخشار میانی زندگیشون بهتر شده بود، تحصیل کردگان جامعه درآمدشون بالا رفته بود، اخشار شهری وضعشون بهتر شده بود. این کسان میتونستن پایه اجتماعی رژیم باشن. درست در شرایطی که باز شدن فضا و وارد کردن اینا در صحنه تاثیرگذاری در حیات اجتماعی، روشن فکران، تحصیل کردگان و غیره، و به وجود دادن یک احساسی که اینها مشارکت دارن در حیات جامعه، میتونست کمک بکنه به بقای رژیم و یک نیروی اجتماعی متشکل بکنه. استبداد فردی این نیرو را از زیر پای خودش خالی کرد، تا حتی توی ارتش، به طوری که این بحران مرکزی ترین مسئله بحرانی بود که در ارتش به وجود اومد. فروپاشی رژیم اون زمانی گره خورد که بخشی از ارتشی‌ها حاضر جلوی عکس خمینی الله اکبر گفتن، یعنی تو ارتش شکاف افتاد.
نقش ساواک رو میخوام بگم.
ساواک نیرویی بود که مجری این سیاست بود. ساواک به عنوان
چون مدعی بودن که اونا امنیت رو حفظ کردن، در حالی که
امنیت رو از این طریق حفظ کردن. ساواک من نقشش رو جدا نمی کنم، این یک سیاست عمومی بود. بله. سیاستی که در یک سری کشور اینجوری اجرا نشد. در جاهایی که امکانات همراه با رشد مسائل اجتماعی امکان به وجود اومد برای فضای سیاسی، این امکانات به وجود اومد که بشونه تحولات در طرق دیگه ای پیش بره، مثلا آمریکای لاتین. در تمام کشورهای آمریکای لاتین ما ببینیم تحولات جور دیگه ای پیش رفت، یا حتی در کشورهایی که اسلامی هستن، مثل مثال من اردن رو برای شما زدم. در اردن خیلی وضعش از ایران بدتره، هم از نظر اقتصادی بدتره، هم از نظر اقشار میانی اقشار ضعیف‌تری هستن، هم به دلیل وجود فلسطینی‌ها حکومت متزلزل تره، ولی ما با انقلاب مواجه نشدیم. در مراکش به همین شکل. چرا؟ چون دو تا سلطانی که خیلی هم نزدیک بودن با محمد رضا شاه، دو تاییشون در این دوره‌ای که دهه 70 هست و این امکان هست، یه مقداری سعی کردن با نیروهایی که دقیقاً کامل در درون حکومت نیستن تماس برقرار بکنن، امکانات بدن با نیروهای شبیه جبهه ملی ایران، و اونها اومدن بعضیاشون در حکومت شرکت کردن، در حالی که در ایران این پدیده ها سد شد و ساواک هم موجه این سیاست بود. فشار ما در ایران امروز وقتی مطرح کنیم، همه این مسائلی که مطرح میکنیم در ابعاد وسیع‌تری مطرحه که امروز
میخواستم
در جای بعدی باید صحبت کنیم. با این صحبتمون که طولانی شد در اون دوره، در اونجا صحبت کنیم. اینا همه قابل بحث در دوره جدید، به خصوص در ابعاد وسیع‌تری شد. فشارهایی که در دهه 40 و 50 در ایران وجود داره، با وجود تمام خشونتش، قابل مقایسه با دهه 60 نیست. دهه 60 یه چیز وحشتناکی در سطح بالاترین فشارهایی که در جهان به نیروهای اپوزیسیون اومده، دهه 60 در ایران، اون خشونتی که در زندان‌ها به کار گرفته شد. ولی خب دهه 60 ایران شرایطیه که حکومت پای اجتماعی داره، هنوز حکومت هنوز بخش بزرگی از نیروهایی که غیر این اقشار میانی جامعه بودن، اقشار حاشیه‌نشین شهری بودن، اقشار روستایی بودن، اقشار تازه شهرنشین شده بودن، به طور جدی دنبال حکومتن. همون نیروهایی که انقلاب بهمن
الان در چه جوری می‌بینید؟
الان خود شما میتونید از به نظر من این موضوع چندان پیچیده نیست. به نظر این موضوع دیگه زیاد پیچیده نیست که امروز کسی که در ایران کوچکترین مسافرت کرده باشه، پای صحبت کسانی که در ایران نشسته باشه، ببینه که این جدایی مردم از توده ها و بخش اکثریت جامعه از توده ها ابعادی وجود داره که در این 40 سال سابقه نداره. یعنی در برخی زمینه ها حد مخالفت نیروهای مخالف، نیروهایی که چارچوب نیروی اجتماعی رژیم نیستن، نسبت به اون دورها خیلی خشنتر و تندتره.
مهدی فتاح‌پور حالا اون انگیزه، آیا همون انگیزه های عدالت جویی آزادی خواهی رو داره که 50 سال نزدیک 40 چند سال پیش داشت، حالا به فعالیتشون تو اون چارچوب ادامه میده یا تغییر در این زمینه؟
شما دو تا سوال مختلف کردید در این دو جملتون. یکی گفتید همون انگیزه هایی که گفتید اون چارچوب. در مورد انگیزه ها من امیدوارم و تلاشم اینه و فکر میکنم همون انگیزه هایی که من به مبارزه اجتماعی کشید هنوز بهش احترام میگذارم و معتقدم که در هم چارچوب همون انگیزه ها فعالیت دارم میکنم و فکر میکنم نه فقط من، بخش بزرگی از نیروهای اون جنبشی که اون زمان شکل گرفت تا سالهای بعدم با همون انگیزه ها اومدن مبارزه کردن. ولی اشکال و اینکه در همون چارچوب ها فعالیت بکنیم، هم دنیا عوض شد، هم ایران عوض شد، هم ما تغییر کرده فکرامون. بنابراین اشکال و چارچوب ها در صورتی میشه ازش دفاع کرد که بتونین اشکال و چارچوب ها با شرایط کنونی دنیا، ایران و خود ما انطباق پیدا کنه. بنابراین انگیزه ها رو شما با اشکال بچو بنده معتقدم مثلا اون اشکال ما یه زمان دیگه بود. تنها ما داریم اینجا بحث تاریخی میکنیم، نه در جهت تایید نه در جهت رد. من کسانی که اون جریان میخوان به طور مطلق اون زمان تایید کنن یا رد بکنن با برخورد با این مسئله تاریخی من موافق نیستم. تاریخ رو باید مطرح کرد که در یه شرایطی چرا یه جنبش هایی شکل گرفتن که الان ما صحبت کردیم و این جنبش ها در همون زمان چه تأثیراتی گذاشتن. ولی بهره‌گیری از این صحبت ها برای امروز چه در جهت تایید چه در جهت رد، اینها صحبت های دقیقی نیست، چون شرایط اصلا دنیا یه چیز دیگه است، شرایط ایران یه چیز دیگه است. ما یک انقلاب گذروندیم، 40 سال از اون زمان گذشته، آدمای دیگه ای هستن تو جامعه، جوانهای امروز ایران دو نسل گذشته اصلا یه جور دیگه نگاه میکنن به پدیده. یه پدیده‌ای به نام تلگرام و اینترنت وجود داره که اصلا اون زمان اینا وجود نداشت و اینا تمام زندگی رو عوض میکنه. بنابراین اصلا ما یه شرایط دیگه ای داریم، چارچوب ها و اشکال طبیعتا یه چیز دیگه است.
الان اگر از مهدی فتاح‌پور بپرسم که یک خلاصه یا یک جمع‌بندی بده از راهکارهایی که به اتکای تجربه گذشتش واقعا برمیگرده، متکی به اون تجربه ها هست، چی خواهد گفت؟
ببینید این سوال شما در واقع سوالی نیست که من بخوام با یه دو جمله جواب بدم. بنابراین من از این شکل سوال یک دو جمله یه خلاصه معمولا اعتراض میکنم. من همونطور که صحبت کردیم، اگر بحث دیگه ای داشته باشیم راجع به اینکه امروز باید چه کرد من صحبت بکنم، در اون صورت میتونم تکیه کنم. تنها نکته ای که در تجربیات قبلی من میتونم تاکید بکنم اینکه به هر حال من در تمام تجربیات قبلی به این نتیجه رسیدم که کماکان نیروهایی که با انگیزه های میهن پرستانه، با انگیزه های عدالت جویانه، با انگیزه های آزادی خواهانه باید فعالیت بکنند، وجود و حضور اینها در تمام جوامع و در کشور ایران برای تحولات مسئله ضروره. کسانی که چه در گذشته و چه در امروز، حتی اگر اینها خطاهای جدی کرده باشند از نظر سیاسی در دوره‌هایی، بخوان یک چنین نیروی رو حذف بکنند، در عمل خدمتگزار جریان استبداد و جریان ارتجاعی در یک کشور هستند، چه در ایران چه در جهان. و دوم اینکه واقعیت نشون داد که تحولاتی که بخواد به سود مردم باشه، با این موضوع که یک نیروها و جریانات سیاسی فکر کنن حقیقت تماما در اختیار خود اونها به تنهاییه و تلاش نکنن که در یک تعامل و در یک شرایط فهم نیروهای مختلف با هم حرکت بکنن و شرایطی به وجود بیارن که بپذیریم که جریانات مختلف فکری سیاسی در جامعه وجود داشته باشن و این جریانات فکری سیاسی جامعه در یک تعامل با همدیگه بتونن نقش بذارن تو جامعه و هر صورتی که بخوان در جهت اصل همدیگه به هر شکلی حرکت کنن، جامعه‌ای که شکل میگیره این جامعه نمیتونه رو به پیشرفت بره.
خیلی متشکرم مهدی عزیز و از همینجا میخوام ازت دعوت کنم، چون در اختیار گذاشتن این تجربیات بسیار میتونه راهگشا باشه از جانب عزیزانی تو که مانند تو که همچنان پای میفشنن به اون آرمانهای انسانی، عدالت جویانه، آزادی خواهانه، مردم خواهانه و استقلال طلبانه، یعنی انگیزه های انسانی برای جهانی بهتر. و از حالا ازت میخوام که این فتح بابی رو که کردیم ادامه بدیم و بتونیم نوری بندازیم بر راهی که در پیش داریم تا بهتر بتونیم این مسیر.
من در خدمت شما
هستم. خواهش میکنم. ازتون سپاسگزارم مجددا و برای دوستان عزیزانی که ما رو میبینن میشنوند این قول رو میدم که گفتگوهای بیشتری با مهدی فتح‌پور خواهیم داشت. سپاسگزارم.